نه نه نمیشه، نه نه به هم نمیخوره، چون اون یه مورد اشتباه کرده بوده، ولی با اطمینان دارم که نور روشش برای بوده، چون حالا شما باید تطبع کنید انشالله به نتیجه کامل خواهید رسید در جهت. حالا فعلا این یه بحث از اول تا آخر باید دقت تطبع کنید، بنابراین که بالاتر از اطمینان یقین پیدا میکنید این روش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله المطهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بحث ما در فروش استعاره‌ای یا آریه‌ای بود که عرض کردیم که برای حل شبهاتی در این مسئله هست راه‌های مطرح شد. خب یکی این بود که این آریه که میده، شبه اول این بود که در آریه بقای این شرطه و انتفاعاتی که با بقای این باید همراه باشد. خب عرض کردم که این اینطوری نیست، همه این مشهور بین فقها اینه، ولیکن بعد فقها هم در جهت اشکال کردم و معیبت برای اثبات این جهت هم روایات مطرح کردم که اونجا بقای این شرط نبود. حالا از جمله اون روایات آریه دینار و درهم بود که مطرح شد در جلسه قبل. اشکال اول رو به این نخلاصه ما حل کردیم. اشکالی که مطرح هست دوم، اشکال دوم، شبهه دوم اینه که خب حالا این آریه داد، آریه که کسی این آقایی که میخواد سود ببره و بعدم به جنس خودش برسه در بعد از 6 ماه یا 1 سال و در وسط هم سودهای ببره، خودش هم تو خونه بشینش کار نکنه، با آریه دادن، اگر آریه داد و این جنس از بین رفت، کما اینکه این آقایی که مستر آریه میگیره میفروشه دیگه، کسی دیگه واسه فروختن از بین رفت دیگه، بنابراین مستر هم که ضامن نیست. آقایان فرمودن که آریه مضمون زمان آور نیست به نفسه، بنابراین وقتی آریه مضمون نیست، این از جیب آقای مویر این جنس میره دیگه، حق نداره در آخر کار ببینی آقا مال من برگردم بهم یا خودش یا مثل شنا. اینو باید چه خواهی کرد؟ در حالا که اون هدف اصلی رو که این جنس بده 6 ماه دیگه پس میگیره، در مثلا سودایی ببره، پولایی به دست بیاره بدون که هیچ کار کرده باشه. نه اون آقایی هم که آره گرفته اونم یه منافی به دست میاد در قبصت و خرید فروشی انجام میده. و شاهدش هم روایاتی که در زمینه وارد شده که آریه مضمونم نیست. به عنوان مثال مثلا من یه روایتی میخونم که برای اینکه آریه زمان آور نیست روایت متعدد است. حالا من یه روایتی میخونم که در باب مرحوم صاحب وسائل در کتاب آریهش در باب 1 حدیث ششم اینطور نقل میکنند، میفرماید که محمد بن حسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. خب سند عادی و صحیح اعلایی دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب الودیعت و البضاع مؤتمنان و قال لیس علی مستعیر عادیت زمانون و صاحب الاریت و الودیعه مؤتمن. میگه کسی که آریه میگیره این ضامن نیست، یعنی از بین رفت و تا از جیبش رفت، یا جیب مویر میره نه از جیب مستعیر. مستعیر مردم نیست که چیزی پرداخت کنه به صاحب مال که به این آریه داده بوده. نه خب این صریح و روشن دیگه، لیس علی مستعیر آریت زمانون. الان این آقا مثلا فرسون 100 تا سهام از این فرق گرفته، آریه این سهام را فروخت، خرید باش خرید فروش میکنه، فروخته یه سمنه که به جیبه میاد، این یه مالون آقای چیز که نیستی، مویر که نیستی، اون آریه همون سهام بود که از بین رفتیه. منطقه اینجا از بین رفتن اعتباریه، نه طلب تکفیری نیست، از بین کش خارج شد دیگه، از میل که مویر و مستعیر خارج شد دیگه، این آقای چیز ضامن نیست دیگه، آقای مستعیر پس ملزم نیست پدر شش ماه بده. این جوابش خیلی روشن و واضحه، اون که آریه درست روایت اینطوریه ولی مطلق است، الا ليس الا مستعير على زبان زبانون مطلقا ولو شرط هم کرده باشه، ولیکن در قبالش روایاتی داریم که میگه این در شرط ضامن است، یعنی بین این روایات و روایاتی که در این زمینه خاص هستن اطلاق و تقیید یا عام خاصه عموم خصوص مطلقه، اون روایات خاصی که در زمینه وارد شده میاد این روایات و امثال این روایات را تخصیص میدونه یا تقیید میدونه، حالا اصطلاحا حالا کار بر نداریم تقیید تخصیص اون بحث اصولیشه، بالاخره اون نسبت به این از حیث معنا خاص است که بعضی روایات دیروز خوندم حالا بازم یه اشاره میکنم تا نه معلوم میشه که بینش خصوص مطلق است و مقید و مخصص یا مقید است اینا. همون باب سومی که دیروز عرض کردم اون روایت اول همون روایت صحیحه عبدالله بن سنان یا صحیحه عبدالله بن مسکان هر کدام باشه در خود اونجا تصریح کرده لا تزمن العاریه الا ان یکون قد اشترط فیها زمانون، اون که اونجا فرمانده لیس علی سا مستعل آره زمانون مطلق بود دیگه، این میگه لا تزمن العاریه، اینم همینطور میگه عاریه زمان آور نیست الا ان یکون قد اشترط فیها زمانون، خب در ضمنی که عاریه میده همون آنی که آقای معیر سهامش عاریه میده شرط میکنه در ضمن یا من عاریه میدم به شرط زمان، مشکل حل میشه دیگه، یعنی و بعد از اون ششمت ها شد حالا هر چی شده سهام و هر که فروخته از جیبش رفته باید ضامنه باید برگردانه مثلش را یا قیمتش را، یعنی حالا این شرط میکنه که اصلا چه کنه برای من سهام باید بخره، یعنی ضامنی که ضامنی که مثل رو بخره برای بده، خب ضامن میشه دیگه باید بخره دیگه، که ما فرموده که الا ان یکون قرش تو تفید ها زمانون قول روایت اول همینطوره، روایت دوم هم همینطوره، روایت دوم هم همینطوره، فرمایه که و ان علی یعنی همون علی ابن ابراهیم هم مرحوم کلینی ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل ان زرار، حالا جمیل یا جمیل ابن دراج یا جمیل ابن صالح هر کدام باشه که مشترک به این دو نفر در اینجا به قرینه راوی بروی هم هر کدام باشه سقه هستم ان زرار که این روایت هم صحیح هست، قال قلت لابی عبدالله سلام العاریه مضمونه، امام فرمود نه، فقال جمیع ما استعترته فتویه فلا یلزم که اتوا الا الذهب والفضه، امام فرمود نه ضامن نیستیم منتها الا ان تشترط علیه انه متی تویه لم یلزم که اتوا، در رابطه عدم زمان است، و کذلک جمیع ما استعترته فاشترط علیک لزمک، میگه هر چه آریه بگیری اگر شرطی برای تو باشه لازم میشه، یعنی اگر شرط کردن که ضامن هستی باید پرداخت کنی، خب این روایت هم میگه که درست فی نفس عالیه مضمونه نیست عالیه زمان آور نیست، اما شرط کردی که ضامنی این زمان آور میشه و باید پرداخت کنه، و همینطور روایت سوم که اونم روایت عبدالبرک ابن عمرو که مرحوم شیخ به اسناده ان احمد بن محمد ان محمد بن ابی عمر ان جابر بن صالح ان عبدالملک بن عمرو ان ابي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب الاله زمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونه، اشترط صاحبها او لم يشترط، خب این روایت هم تصریح میکنه که درست آل زمان آور نیست، اما اگر صاحب آل شرط کرد که شما ضامنی ضامن میشید، این اخص دیگه از اون چون آریه مضمونه نیستی، آریه مضمونه نیستی الا در مورد که شرط شده باشد، پس میشه در اینجا شرط کنه و ضامن بشه، این رو بسه اون هم روایت تا عبدالله بن عمرو مشکل نداره، روایت اینا هم از سند مرحوم شیخ سندش به احمد محمد در مشیخه ناتمامه و به اسناد احمد محمد، چون مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب استفسار چند تا احمد محمد داره، یک احمد محمد عیسی داره، یک احمد محمد خالد برقی داره، یک احمد ابی عبدالله برقی داره، یکی الان دو نفر یکی هستن اون متأ دو تا مشیخ دو تا تری داره دو با دو علم داره، یکی هم احمد محمد داره که مرتب بین هم دو نفره، اونجا به هر کدام طریق جداگانه داره، یعنی به احمد محمد عیسی طریق جدا، به احمد محمد خالد برقی طریق جدا، به احمد محمد هم طریق جدا دارد، این هر کجا عنوان روایت در تصدیق و استفسار اهل محمد شد، باید به این عنوان مراجعه کنیم در مشیخه، نه به عنوان اهل محمد عیسی یا اهل محمد خالد، به عنوان اهل محمد باید مراجعه کنید. و در اونجا مراجعه کنید، اهل محمد ها مشکل دارن، اولا چند تا طریقه و هر کدوم دارن و به جملت ما ذکر تو اهل محمد، یعنی بخشی از روایات محمد، نه همش. و برفرض هم تمام مشتریر شبهه مستاقیه است که آیا این روایت از اون من جمله است یا من جمله نیست. دو سه تا من جمله داره، بنابراین مشکل داره طریق مرحوم شیخ در مشیخه نسبت به محمد. اما این اهل محمد یا ابن خالد یا ابن عیسی اشعریه، و در فهرست طریق مرحوم شیخ را به کتب و روایات هر دو بزرگوار طریق صحیح داره، میشه رسیدش کرد. بنابراین از راه مشیخ هم نتوانیم ما طریق شیخ را تصریح کنیم، از طریق فهرست میشه طریق به محمد سواء کان اشعری و سواء کان برقی اصلاحش کرد. بقیه افراد هم درستن الا عبدالملک ابن عمرو. این عبدالملک ابن عمرو که در روایت از اصحاب صادق علیه السلام هست توصیه خاص نداره، یعنی در یه جایی که مثلا شیخ فرموده باشه ثقتون یا مرحوم نجاشی فرموده باشه ثقتون نداره، الا بعضی وجوه عامه که من را یه چند تاش اشاره میکنم براتون که در جریان باشید. یه همه را نمیخوام بگم، یه پنج چار پنج پنج شش داره بسرم میکنم با اشاره رد میشم. یکی از وجوهی که میشه برای وثاقت عبدالملک ابن عمرو مطرح کرد اینه که این در بدو سند مرحوم صدوق در مشیخه و در فقیه واقع شده است، یعنی مرحوم صدوق ابتدا به سند ایشان کرده و در مشیخه هم باید تعرض نقل کرده است، و بر مبنای اونهایی که قائلن که اوائل سر اچفتان تسال که اوائل سند هستن صاحب کتاب هستن، عبدالملک ابن عمرو صاحب کتاب مشهور و معول علیه میشه و نتیجه سر خودش هم ثقه میشه. این قبلا اشاره کردم، این برای مبناست. این یک مبنای دوم برای توصیق عبدالملک ابن عمرو اینه که این از اصحاب صادق علیه السلام است که مرحوم شیخ در شیخ مفید در ارشادش فرموده که 4000 نفر از اصحاب صادق علیه السلام ثقاتون. خب اینم یکی از اصحاب صادق علیه السلام است که در رجال شیخ آمده است. منتها شبهه اینه که این عبدالملک ابن عمرو که در اصحاب صادق علیه السلام در رجال شیخ آمده جزو اون افراد غیر مرتب است، جزو افراد مرتب اول نیست که بگیم این در رجال ابن عقده بوده. شاید این عبدالملک ابن عمرو از اونهایی باشه که مرحومه خود شیخ بعدا اضافه کرده، بنابراین این جهت شامل این توصیقات شمولش تا میشانش میشه چی؟ میشه شبه مستاقیه میشه و ثابت نمیشه. این از این جهت. فرش سوم روایت اصحاب اجماع از ایشان، مثل جبن دراج، مثل ابن مسکان، مثل ابن سنان، مثل ابن مسکان و مثل عبارم عثمان، ابن سنان نه، یعنی ابن مسکان و عبارم عثمان و جبن دراج و اینها و همچنین ابن عبی عمر، اینا از اصحاب اجماع هستن و اینها برخی اینها بلا واسطه شون دو بدن کردن و برخی مل واسطه کسانی که قائلن که اصحاب اجماع مرویان های اونها بلا واسطه یا حتی مل واسطه ثقه هستن، برای اساس اینجا هم میشه گفت که این آقا ثقه است. این هم مبناییه که باید اتخاذ مبنا کنید. ادعای قائلن که ثقه هستن، ادعای قائلن نه این ربطی به مرویان ها نداره، خود اینها فقط ثقه هستن که بحثی در جای خودشه. بعضی هم معتقدن که روایات اینها صحیحه ولو که مرویان ها ثقه نباشند. علی‌ای‌حال این هم مبناییه. این هم مطلب سوم. در سوم دلیل چهارم روایت ابن ابی عمر از ایشان است. روایت ابن ابی عمر از ایشان معل واسطه است منتها، یعنی به وسیله همون جبیر ابن دراج یا جبیر صالح است. کسانی که قائلن که در رابطه با ابن ابی عمر و صفان و بزنت آمده که اینا معروف هم دین که لا یربون و لا یرسلون الا عمان یوسق به شامل ملواسته هم میشه، یعنی مشایخ ملواسته هم میشه، مربیان هم ملواسته هم میشه، اونها بازم میتونم بگن چیه؟ طبق مبنای میشه عبدالرحمن عام سره. این هم وجه چهارم که مبناییه، باید بذار اتخاذ مبنا کنید که البته این اشکال داره. بچه حالا پنجم هم اینه که مثلا اجلا شده باید کردم، مثلا همین گفتم روایت اجلا یا موجب ساحت میشه نمیشه، جای بحث داره. بچه ششم اینه که عبدالرحمن عام در اسناد مرحوم کلینی واقع شده در کافی و طبق ابن ابنا که روایت کافی سقاطن، اینم شامل میشه که هم بحثاییه. یه روایت هم بخونه ما دیگه هم تمام شد. یه روایت هم در رابطه وساقتشون آمده که داره که مرحوم کشچی نام کرده که حمدوی میگه حتی سن یعامل یزید ان ابن ابی عمر ان جعبد بن صالح ان عبدالملک ابن عم قال قال لی ابو عبدالله السلام اینی لعدعو الله لکه حتی اسمی دابتک او قال ادعو لدابتک، که عبدالملک میگه که امام صادق علیه السلام فرمود که من بر تو دعا میکنم حتی به حیوان، به دابه، به حیوان، به اسبت هم دعا میکنم، به حیوانات هم دعا میکنم. یعنی اینقدر مورد توجه امام صادق علیه السلام بوده که امام السلام به خصوص به ایشان و حتی به اسبش هم، به حیواناتش هم دعا میکرده. خب معلوم میشه شخصیت والایی بوده. کسی که امام علیه السلام متوجه باشه معلوم میشه که آدم دروغی نبوده، آدم ضعیفی نبوده دیگه. منتها این روایت را خود عبدالله ابن عمر آمده چی کرده؟ نقل کرده. اثبات این که اینکه امام اسلام آمده فرموده من دعا میکنم حجت باشه متوقع برای که عبدالله ابن عمر ثقه باشد و وثاقتش رو با این راستابه کردن دوری میشه. این هم اشکالش نیه. الان یارین این هیچ هفت تا وجهی که اصلا خدمتان بازم وجودیه داره، منتها به هم اکتفا میکنیم. هر کسی بعض از وجود انتخاب کرد اینم ثقه میشه. برفرضم ثقه نشد این روایت از خود چه دفتار اون روایت قبلی کافیه برای ما. بنابراین آریه گرچه مضمونی است فی نفسه، ولیکن با توجه به اینکه این آقا میتونه شرط کنه، شرط زمان کنه، این شبه حله. بس در فروش آریه‌ای راهی هست برای این جهت که اون سهام یا اون مالی که آریه داده در آخر به خودش برگرده. این از این جهت. این هم شبهه دومی که مطرح شد با جوابش اینا. شبهات دیگری هست الان عرض میکنم خدمتتان، حالا اونا هم باید بررسی بشه. یه شبهه هست که اصلا حالا این اشاره میکنم درد میشه من چون الان نمیخوام بررسی کنم، بعدا بحث من مفصل خواهد آمد که اصلا میشه سهام را فروخت یا سهام را آریه داد هبه کرد. اصلا تصرفات از سهام بشه یعنی چه؟ اصلا سهام اصلا یعنی چه؟ تا بشه آریه داد، فروختش، هبه کردش، نمیدونم مصالحه کردش. این بحث مفصلیه که بعد از اینکه ماهیت سهام معلوم شد اینا معلوم خواهد شد. یعنی عمده بحث این که در بازار بورس میشه خرید و فروش کرد، نمیدونم میشه آریه داد، میشه استقراض کرد، یا میشه اختیار معامله رو معامله کرد برای سهام، یا قرارداد آتی را به بند معامله کرد، اینها بحث‌های کبراوی کلیش را داره. ما بحث می‌کنیم در آخر که پشیش در بحث تمام شد می‌نستیم می‌دهیم سغروی که آیا سهام را میشه یا نه، سهام چی هستن. این انشاءالله طلبت هم باشه برای بحث‌های آینده ما. اما اون انشاءالله در خصوص آریه فعلا هست، در خصوص خود آریه اینه که آقا پس شرط اول بقایه بود که شبهه اول مطرح شد، شبهه دوم عدم زمان بود که مطرح شد، شبهه سوم اینه که در لسان فقها هم آمده مفصل اینه که آقا در شما الان آریه میدی به چه نحو آریه میدی؟ اونی که الان محل کلام ها اینه، من مالم آریه میدم، سهام آریه میدم به شرط این که دقت کنید، به شرط این که ماه اینقدر من بدی و به شرط این که سودی که برای سهام هست به اون آقای خریدار میدن معادلش هم به من بدی. خب بنابراین این شرط سود توش هست، قرض نیست تا بگیم لباس، فعلا قرض نیست تا بگیم تصمیه لباس، نه آریه است. در آریه شرط میکنه که سود بهش بده، ما اینقدر پول بهش بده، و اون سودی شرکت هم میده معادلش میده به این، معادلش نه خودش را، چون خودش مال اون خریدار میشه. شبه اینجاست که آقایان گفتن که آقا آریه این چیه؟ انتفاعش مجانیه، تبرعیه. اگر کسی شرط کنه چیزی بگیره این آریه باطل میشه، آریه فاسده. این شبه در که تکیل از فقه ها آمده است، در کسی فقه ها مطرح شده که شرط پول نمیشه کرد، شرط یه چیز درآمدی داشته باشه از این قبیل. آره یعنی دادن مال اختیار در اختیار کسی قرار بده، مجانه نبود استفاده کنون. و اگر شرط کردی پولی بدن این دیگه چیه؟ این نمیشه در اینجا آره مجانه باشه، خلاف مقتضای عقد چیه؟ خلاف مقتضای عقد آره هستین و این باطل هستین. ها این اشکالی که مطرح کردن اصل مطلعه که شرط سود، شرط پول موجب بطلان آریه میشه. دو تا بیان داره، دو تا استدلال کردن برای این جهت که چرا باطل است. دو تا استدلال هست، یکیش این که همون تحصیل کردم این با حقیقت آریه که انتفاع مجانیه منافات داره، این دلیل، این دلیل اولش همه. دلیل دوم این که نه نمیگیم با اون توضیح بدونه با اون جهت منافات داره، ولی آریه یک نوع احسان است، یک نوع نیکیه. کسی که آریه میدر بقیه پول میگیره این دیگه نیکی نکرده، احسان نکرده، پس آریه باطل، آریه نیست. آریه یعنی احسان کردن مال به نحوه احسان، به نحوه تبرعی که برای خوب برمونوار خوبی منوار بر احسان هستین. بر احسان که با پول که بر احسان نمیشه. بنابراین شما وقتی پول میگیره طرف دیگه نمیشه باشه یه خوبی کرده بود، احسان کردی، بازم باطل میشه. که این استدلال را صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح فرمودن. بنابراین دو تا اشکال شد که آقا این شرط با حقیقت و ماهیت آریه منافات رو به دو برند، یکی اینکه آریه در اختیار قرار دادن مال است مجانن برای انتفاع مجانی هستن، و شرط در کلام دهی هست اینا. دوم اینکه آریه یعنی چه؟ یعنی احسان کردن به دیگران، نیکی کردن. جنس بدی در مقابل چیزی بگیرید یه احسان نیست، نیکی نیست اینا، بازم با این جهت منافات داره. منتها هر دو اشکال جواب داره. اشکال اول که آقا حقیقت آریه اتفاق مجاری رو بر درست قبول داریم، حقیقت آریه اینه که در مال را در اختیار کسی قرار بدی که انتفاع مجاری بره. انتفاع مجاری که شما چیکار کنی؟ یعنی در این معاوضه ای نکنی، نگی این مال را به شما میدهم در مقابل 100,000 تومان که بیشتر در معامله خرید فروش به انجام بدی، نه معوض نباید باشه، عوض نباید داشته باشه. اما شروط ضمنه که منافاتی با مجانیت نداره. الان آریه را شما میدی به کسی، میبخشه در اختیار قرار بده که از اون استفاده کنه، خرید فروشونه، خیلی فایده برای داره، استفاده میکنه، منافع زیادی برای. خب شرط بکنه آقا فلان مقدار من پول رو بده. خب شرط ضمنه در مقابل نیست که، شرط ضمنه که عوض نیست که، انتفاع مجانیه. در ضمن شما مثل هبه معوضه، هبه معوضه شما وقتی هبه میکنی، هبه یعنی چی؟ یعنی تملک مجانی، یعنی معناش اینه دیگه. اما میتونی ضمن عقد هبه شرط کنم شما میتونی به من هبه کن، اون هبه ای که شما میکنی شرط کردی آیا منافات داره با اینکه هبه مجانی باشد؟ هبه باطل بشه؟ نه منافاتی نداره، هبه باطل هم نمیشه. اینجا هم همینطور هستم. بنابراین این اشکال دارم وارد نیست، کما اینکه عده‌ای از بزرگان ما مثل علامه محقق ثانی همه اینا فرمودن که شرط منافاتی با انتفاع مجانی نداره. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم این بود که این منافات با احسان و بر نداره و آریه اینه. این هم جوابش اینه که اولا این نقد داره، مثل نقدش مثل همین هبه هم یه نوع احسان دیگه، هبه کردن یک نوع احسان برده، برای که اونجا میشه هبه شرط کرد که هبه معوضه باشه دارم. این برای میدم شما هم بعدا یه شر بگید حتما من یه چی باید هبه کنه. خب چطور اونجا منافعت نداره؟ اونجا منافعت نداره، اونجا قبول داره، اونجا قبول داره. حلش هم اینه که آقا منافعت بین احسان و شرط نیست. چطور احسان نیست؟ خب من این اختیارش بقرار دارم، من استفاده میکنی منافع زیادی داری، خب در جمع شرط کردم یه سلطان من بده. شما ممکنه از این آقایی که پول نداره سهام را آره میگیره، ممکنه میلیون ها تومان این طرفت داشته باشه، اختیارش دیگه، صدها هزار تومان اختیار سود ببره با خرید فروش اینا. یا اون آریه های معمولی که میاره خونه شان استفاده میکنه، ممکنه اگر اجاره میکرد باید چقدر پول میداد؟ 100,000 تومان، 200,000 تومان پول میداد. حالا شرط کرده، حالا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 40,000 تومان بهش بده، شرط کرده. خب حالا این که منافعت به احسان نداره که، بوده احسان مزیقیه، یه مرتبه خیلی احسان میکنه، یه مرتبه احسان که کم، یکی احسان هست، ولی اون احسان خالص خالص خالصی که هیچ شده چیز داره باشه نیست شما، بازم احسانی، بازم برده. این هم اولا، این احسان ثانی هم، و ثالثا این احسان بر بودن اول کلام هست. کی گفته برای احسان برده؟ اگر برفرض باشه این حکمتش بوده، نه اینکه دار مدار اون باشه، هر کجا احسان نبود باطل باشه. اگر من برم از همسایه چیزی را آریه بگیرم، همسایه خیلی خوشش من دستم نمیاد، اصلا هیچی دستم راضی هم نیستی بوده، از دستم ناراحته بوده، رو در واسه گیر میکنه چیزی آریه من میده، این احسان کرده بر من؟ کسی که انگیزه و داعیش رو در واسه به خاطر نیکی نیست، به خاطر احسان نیست، مجبوره، نه مجبوره که اختیار دستش داشته باشه، مجبور عرفی محصول بینه که اگر نداره سه آبارش بینه. خب حالا این آیا این کسی میتونه بگیر این آری باطله؟ چون احسان نیست و برده نیست. بنابراین این با توجه به سه جوابی هست کردم، جواب سوال جوابم داده میشه و نتیجه میشه که آقا آریه منافاتی نداره با شرط ضمن عقدش. حالا منتها دو جور میشه، این اشکالات تو جواب دادیم، اونجا که ضمن عقد آریه ما این شرط انجام بدیم، این دو تا اشکال بود جواب داده شد. اصلا یکی دیگه که گفته که ضمن عقد ما شرط کنیم، ضمن عقد ما آریه، ما ضمن عقد خارج ما آریه شرط میکنیم، یعنی ما قبل از هم راه با آریه یا قبل از آریه یا بعد از آریه یه بیع انجام میدیم، فرض کنیم یه قوطی کبریت میفروشیم، میگیم آقا من این قوطی کبریت رو شما میفروشم 1,000 تومان به شرطی که در این یک سالی که آبار من آریه پیش شماست ما این قدر من بدیم. خب شرط ضمن عقد بگین، یه منافاتی با مجانی بودن انتفاع آدمتون نداره و منافعات احسان برده که در رابطه آریه بود نداره. پس دو جور میشه، نتیجه میشه که گاهی وقتا در ضمن عقد آریه شرط میکنیم، اون شبهات مطرح هست، ولی گاهی وقتا ما میتونیم از راه خارج عقد شرط کنیم و از این جهتش مشکل پیدا نمیشه. بنابراین این اشکالات وارد نیست و نتیجه میشه که این شروط با توجه به ادله عامه صحت شروط مثل قاعده المؤمن در شروطه هم هیچ اشکال نداره، ما میتونیم شرط کنیم حالا در ضمن عقد آریه یا خارج عقد، ضمن عقد لازم دیگری مثال زدم مثل بینا، و اون مقصودی که این آقای معین میخواد به دست بیاره، یعنی ما کسی که بیکاره، کار نداره، سهامی داره، مالی داره، خودش هم اهل کار نیست، میتونه مالش آریه بده یه ماه، 6 ماه، یه ساله، و در اون مدت اون آقای دیگه که پول نداره باید استفاده میکنه و با این شرایط هم در آخر سال هم در آخر موعد هم مال برمیگردنه این مثلش را و سودش هم در وسط ماه و وسط سال این هم بهش میده و خود اون آقای مستعین هم سودی برده. این نسبت این جهت مشکل حله. پس بنابراین از راه آریه بشه مشکل حل کرد. این فقط همون نکته که همون که اون اشکال اساسی اون بقایه این است، اون حل بشه بقیه حل است. یعنی کسی اون بقایل را اشکال نگیره بقیه میتونه حلش کنه، اما اگر اون را اشکال بگیره دیگه راه حل نداره، چون اون خیلی متعاقب اثرم که اکثر فقها شاید مشهور فقها هنن که در دسترس هست قبول ندارن که بشه مال را خارج از ملک شنا و تلف کردنا. فقط مثل بعضی ها مثل صاحب ریال اشکال کردن گفتن نه چه لزومی داره که حتما این باقی باشه. خب این نسبت به فروش آریه‌ای در بازار بورس کسی این کار انجام بده. اما اونی که محل بحث اساسی ماست که در همه جای دنیا این دیگه رایج از ظاهرن، بحث فروش استقراضیه. فروش استقراضی الان اونی که در دنیا رایج است و در ایران هم به خاطر مشکل ربا مطرح نیست فعلا، فروش استقراضیه. یعنی چی؟ یعنی هم قبل عرض کردم اون اینه که همین آقایی که صاحب سهام هست عوض آریه قرض میده. یعنی من الان 100 تا سهام در فلان کارخانه دارم، 100 تا سهام را قرض میدم به آقای زید یک ساله و همه شرط ها شرط میکنم که ماهیانه ماهی مثلا 10,000 تومان به من بدی و همچنین شرط میکنم سود سالیانه اون سهام را معادلش را به من بدی، چون یه وقتی قرض دادن این ملکی من نیستیه، از ملکی من خارج شد، ملکی آقای قرض گیرنده شد، قرض گیرنده به حق فروغ ملکی اون میشه یا اون سود مال اون میشه. خب معادلش را به من بده، یا شرط بگیم سودی که میگیری اصلا نه معادل نگیم، سودی که میگیری اون سود رو بدیم خود من. این هم اینطور میشه سر شرط کرد. در طول سال هر که شرکت یا اون کارخانه به شما سود داد برای این سهام، اون سود متعلق من باشه. این هم اینطور میشه کرد. اشکال اساسی این هیچ اشکال نداره الا یه اشکال، اون چه ربعی این قرض دیم. البته اصل اصلا اون قرض سهام و قرض آریه سهام و فروش سهام و بحث دیگه، اون سهره میگن که های سهام یه نشستن میشه نه قرض داد میشه نمیشه قرض داد و بحث دیگه، فعلا کار اون نداریم، اون بعدا انشالله. بحث اینجاست که اشکال اساسی که در اینجا مطرح هست اینه که این قرض ربوی است و قرض ربوی حرام است و من نمیشه انجام داد. بلزا در ایران مثلا حالا در بازار بورس ایران این رایج نیست اینا. خب راه حل چیه؟ حالا در اینجا اصلا خود وارد اصل بس بایا اصلا قرض ربوی، این قرض ربوی این چنینی آیا حرام است حرام نیست؟ چند وجه و چند احتمال در مسئله هست. یکی اصلا میگه آقا این فروش استقراضی چه اشکال نداره شرعاً، حلال است. به همین نمی که عرض کردم من 100 سهم قرض میدم به آقای زید که با این خرید و فروش کنه و معامله انجام بده و شرط هم میکنم در ضمن قرض که آقا ماهیانه اینقدر من بدی و سود سهام مال من باشه یا خودش معادلش، هیچ اشکال نداره. این یک وجه متا بعد از ادلهش بطره خواهیم کرد دیگه. یک وجه نه، این مطلقا حرام است، جایز نیست. این دو تا احتمال، دو تا وجه. صدا که میاد درسته؟ آقایان صدا میاد یا قطع وقت؟ قطع که نشدن؟ بله؟ خوب الحمدلله. اینش و احتمال دوم. احتمال سوم این که آقا تفصیل بدیم و احتمال شاره هم تفصیل است. یعنی دو قول مطلقه، یک قولی که مطلقا این معامله صحیح است، یک قولی که این مطلقا این معامله حرام است، یک قولی که یعنی بقیه اقوال تفصیلی، بقیه حالا وجوه اقوال رو بارست. حالا خیلی هم نمیخوام این اقوال هست اینا ممکن وجوه باشن. وچه سوم رو تفصیل بدیم، بگیم آقا این معامله استقراضی، این فروش استقراضی اگر بین اشخاص حقیقی باشد حرام است. یعنی شما من شخصی مثلا از زید شخصی سهام قرض میرم در بازار بورس را در حال بورس بودن غیر بورس فرا بورس فرض میکنه قرض میرم که انجام بدم، این حرام است. اما اگر شرکتی از شرکتی یه شخص حقیقی یه شخص حقیقی دیگری مثلا شرکت ایران خودرو سهامی را که شرکت سایپا از فرانس کارخانه داره قرض میگیره، شرکتی از شرکتی قرض میگیره یا شخص حقیقی از شرکت قرض میگیره یا شخص حقوقی از شخص حقیقی قرض میگیره، این سه صورت یا یعنی چهار صورت بودیه، شخص حقیقی از حقیقی، حقوقی از حقوقی، برعکسش. از چهار صورت میگیم آقا سه صورت اشکال نداره، یه صورت اشکال داره. اونجایی که شخص حقیقی از شخص حقیقی قرض میگیره اون رواست و روای حرام است. اما اگر حقوقی از حقوقی قرض میگیره، حقیقی از حقوقی قرض میگیره، حقوقی از حقیقی قرض میگیره، این اشکال نداره. این هم یک احتمال، یک وجه، این وجه. پس این سه وجه میشه. وجه چهارم نه تفصیل اینا نه فرقی نمی کنه، حقیقی حقوقیش فرق نمی کنه. بگیم آقا بین مسلمان و غیر مسلمان فرق میذاریم، خود فقط اقتصاد ایران که نداره فروش استقراضی، اگر مسلمان از مسلمان قرض بگیره یا مسلمانی از غیر مسلمان قرض بگیره بهش ربا بده، این حرام است. اما اگر غیر مسلمانی از مسلمانی قرض بگیره و ربا بهش بده، به مسلمان ربا بده، اشکال نداره. یعنی به این معنا اگر یه نفری در خارج از ایران، در آمریکا، در اروپا یه مسلمانی سهام داده یه شرکتی، حال و حوصله کار کردن نداره، خیلی هم سهام داره، خودش هم حال نداره کار کنه با اینا و خرید فروش کنه، یکی از غیر مسلمان های اونجا که حالا یا کارگزار اونجاست یا نشست حقیقی اونجاست، این سهامش قرض میده با غیر مسلمانی و ازش ربا میگیره، اشکال که نداره که. این هم یک احتمالیه. اما برعکسش اشکال داره که مسلمان نمیتونه مسلمان قرض بگیره لبوی، یا مسلمان از غیر مسلمان قرض لبوی نمیتونه بگیره بهش ربا بده. پس ما میتونیم چهار احتمال در مسئله مطرح کردیم. اگر احتمال جواز مطلق را ثابت کردیم هیچ اشکال نداره، حتی مسلمان مسلمان، حقیقی به حقیقی، حقوقی به حقوقی، هیچ پشت مطلقا جایز میشه. اگر تفاصیل را اثبات کردیم و بعدم شرط حقیقی و حقوقی فرق داشتیم، بعدم خیلی مشکلات حل میشه که شرکت ها هم دیگه میتونن قرض بگیرن، مشکل حل میشه. یا شخص حقیقی از شرکت های حقوقی میتونن قرض بگیرن و همطور بحثش هم این هم حل میشه. چهاری هم گفتم بازم فل جمله حل میشه، اون در خارج کشور بیشتر مشکلات مسلمان های ما اونجا که صاحب سهام هستن میتونه با این مشکل حل حله راه حل پیدا کنه برای مشکلشان، با این راه حلی که عرض کردیم. حالا این چهار تا احتمال در مسئله هست، ببینیم آیا میشه اثبات کرد. خب اما اینکه مطلقا حرام باشد، یک احتمال آقا مطلقا قرض ربوی حرام است، خب این ظاهرا خب قرآن شریف هم راست چیه؟ احل الله البیع و حرم الربا دیگه، دیگه آیه شاخصش اینه دیگه، احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرام است مطلقا، هر ربایی میخواد باشد ربا ممنوع است. حالا یا این حرمت وضعی و تکلیفی با همن مطلقا، یا وضعی یا تکلیفیه، بالاخره ربا مطلقا حرام است. و ادله دیگه که از زمین بارش شده است در فراوان ادله روایات در حرمت ربا، اگر به اطلاقات ما تمسک کردیم و گفتیم شامل، حالا بعد در تفصیل بعدی معلوم میشه، و گفتیم این اطلاقات شامل مسلمان و کافر، شخص حقیقی حقوقی، پدر و پسر، پسر و مادر، همه اینا بچه فرزند یا پدر فرزند، پسر فرزند، پدر فرزند و همه را شامل میشه، خب بنابراین مطلقا ربا حرام است و این فروش استقراضی رو این شتن دیگه میشه چی؟ حرام بشه دیگه. این تابع این عدل. اگر ما تفاصیل را نتر ثابت کنیم، اطلاق آیه شریفه و بقیه روایات مستحکم بشه و شامل بشه، دیگه راه حلی پیدا نمیشه. پس قول به حرمت مطلق یا وجه حرمت مطلق تابعی که اون عدل دیگر ما چی بشه؟ تمام نباشه. و عدل دیگه تمام شد، دیگه مشکل ما اینجا حل میشه و این قول و این وجه از بین میره. وجه دوم، وجه چیه؟ وجه در اینجا مطلقا جایز است. اینجا قرض دادنه، نمید دقت کنید، قرض دادن سهام یا کالا به کسی که بره باش خرید و فروش کنه، این اشکال نداره. خب چرا اشکال نداره؟ وجه چیه؟ وجه چیه؟ چرا وجوش عرض خواهم کرد، شبهات مطرح کردن بعضی آقایان برای حل مسئله. حالا اصلا خب این وجه را بعضی از معاصرین ما، حالا خداوند رحمتش کنه که تازگی ها مرحوم شده، بعضی معاصرین مطرح کردن که آقا ربا در قرض تولیدی اشکال نداره، ربای حرام مخصوص قرض مصرفیه نه قرض تولیدی. توضیحش نگه هر میکنم، یعنی شما یه مرتبه میری از کسی قرض میکنی یه پولی را که چه کنی؟ خونه بخری برای خودت، خونه نداری، وام میگیره قرض بیاد بای امثال اینها که خونه بخری، فرش بخری برای خودت، یخچال بخری، غذا بخری، بس از قرض مصرفی. این قرض میفرماین که بزرگوار فرموده که این قرض ربوی باشه حرام است. یعنی شما قرض بدی و ربا بگیری برای قرض مصرفی، این حرام است. اما یه قرض دوم اینه که شما کسی بده شما قرض میگیره که حال کارخانه بسازه، قرض میگیره سرمایه کنه باش خرید فروش کنه، درآمد داشته باشدش، یعنی میخواد با این قرض درآمد داشته باشه، تولیدیه، استرباهیه، یعنی میخواد ربحی به دست بیاره، سودی به دست بیاره با این قرض. اینجا شما میتونه از اون قرض گیرنده ربا بگیره، چه اشکال نداره. این وچه دوه که میگه. و در بحث ما هم چیه؟ این قرض این صاحب سهام میده، قرض چیه؟ قرض استیلادی یا تولیدی دیگه، استرباهی دیگه. نمیده که اون آقای صاحب خریدار قرض گیرنده بره با این خونه بخره، که نه، من که پول ندارم میرم قرض میرم که با این سهام خرید و فروش کنم. موضوع بسیار اینجاست. بنابراین این آقایی که قرض میده، چون قرضش تو استرباهیه و تولیدیه و قرض مصرفی نیست، ربا گرفتن اشکال نداره. خب حالا چرا این مدعایشانه؟ اما عدلش چیه؟ و عدلش حالا ایشان یه جزوه این را قبلا چاپ کرده بودن، حالا بازم من اون اشکالات رو یک یکی مطرح خواهم کرد براتون و ببینم آیا قابل حل است یا قابل حل نیست، آیا شبهات ایشان مطرح کرده برای تمسک به اطلاقات عمومات آیا میشه جواب داد یا نه. خب این اول، یعنی دو جور ما باید بحث بشیم. یکی این که آیا این ایشان اصلا صرفا شبهه دارد و بخواد جلو اطلاقات بگیره، یه مسئله دومه که باید دلیل خاصی داره برای جهت علاوه بر شبهات، یعنی بخواد جلو اطلاق هر بر ربا و امثال را بگیره بگه منصرف هست اینا یا مثلا شاملان نمیشه، یه بحث اینطوریه. یه بحث نه، اصلا غیر از ما دلیل خاص داره که مثلا میشه آن ربای چیزی اشکال نداره، این هم یه بحثیه. و یه بحثی که حالا در قبال حرفای بزرگوار ما فقط دفع شبهه‌ای داریم که نمیگیم ما انصراف نداره، دلیلش باطله، اما این دلیل خاص هم داریم که ربا در قرض استرباهی و قرض تولیدی دلیل خاص داره که حرام است یا حرام نیست. سه مرحله میشه، دقت داشته باشی که سه مرحله است. مرحله اول اینه که دفع شبهات، چی شبهات ایشان، آیا فقط صرفا شبهه است و دفع شبهه بکنیم؟ مرحله دوم اینه آیا دل خاصشان داره تا اون رو دفعش کنیم؟ مرحله سوم اینه بر فرض همه این حالت هستیم، آیا دلیل خاصی داریم در مقابل این که ما اطلاع نداشت داشت اطلاع شما رو قبول از بین رفت، شبهات شما اطلاعات از بین برد، ولی ما دلیل خاص داریم برای حرمت این چه روایی؟ اگر بتونیم این سه مرحله طی کنیم انشاءالله جواب بزرگوار داده خواهد شد و اثبات خواهد شد که روایی در غرض استرباحی و اگر اثبات کرده ما نمیگیم مثلا تالا یه طرف با به مرد قاضی نمیریم. اگر توانستیم شبهات رو دفع کنیم و اثبات کنیم دلیل خاص داشته باشیم بله، اما اگر نتونستیم به شک افتادیم و بحث چی میشه؟ بحث اصول عملیه پیش میاد. بعد برابر سه مرحله میشه. مرحله اول مقتضای اصل اولی آیا ربا حرام است؟ گفتم حرام است. مرحله دوم شبهات ایشان برای این اصل دفع شد، این مقتضای اصل اولی که عمومات و اطلاقات باشد. مرحله سوم ادله خواسته ایشان در جواز اگه داشته باشد. مرحله آخر که در مقابل ایشانه ادله خواسته طرف مقابل که آقا ربای تولیدی یا قرض تولیدی در اونجا هم ربا به خصوص در دم حرام است. بنابراین حالا این ابتلا اینا رو ما مطرح کردیم، انشاءالله یه الان وارد بحث بشیم چون دیگه فرصتون چون نداریم 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم ظاهرا، انشاءالله میذارم برای جلسه آینده که با دقت شما هم مطالعه کنید و به یار خداوند در هفته آینده وارد بحث بشیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه سوال ندارید این سوال دارم بفرمایید و الا ارتباط دعا سبتا. بله دو تا بیانه. یه بیان این بود که اصلا چی آریه در اختیار باید قرار بدیم برای انتفاع مجانی اهم از اینکه بخواد احسان باشه احسان نباشه، نه اصلا این یکیه. و در اینجا شما پولی که میدن مقابل مجانی نمیشه دیگه. بیان دوم نه اینطور نیست، این انتفاع مجانی منافات نداره با چیز، با شرط، یعنی شرط مقابل عوض نیست، ولی شرط منافات داره با احسان، با بر، با نیک کردن. این چه نیکیه که شما در بالاخره یه جور ازش فقط داره جبران میکنه دیگه. این اشکال دومی میشه صاحب جواره نه. نه ما احسان ماهیت آریه نیست، احسان چیزی اون داییه، یعنی تجربه تعبیر دیگرم این در هر یعنی جزء ارکانش نیست. آریه رو از همه جوابش هم بودی ها نو ممکن نوعا به خاطر احسان باشد، یعنی بخواد کمک کنه طرف آریه میده، اما اینکه حتما لازم مردم هم باشه اینطور نیست که اگر یه جای احسان نبود یه آریه هم نباشد. آریه بس جوابش همین بود دیگه. خواهش میکنم احتمال شده اصلا بزرگوارم.